أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه ودرگاه خداي متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات تقدیم فرمایید. سوال می شود که این پولهایی رو که ما گاهی به شرکت‌های خودروسازی می دهیم برای خودرو، یا پولی رو می دهیم برای تلفن همراه، یا به حساب سازمان حج پول واریز می کنیم برای ثبت نام عمره یا حج، امثال این چیزها که برای به دست آوردن کالایی یا گرفتن خدماتی از شرکت دولتی یا غیر دولتی ما پولی رو پرداخت میکنیم، ولی اون خدمات رو چند سال بعد ممکنه ما بگیریم، مثلا 3 سال بعد نام ما برای تشرف به حج یا عمره تازه اعلام بشه، یا مثلا امسال پول به حساب شرکت خودروسازی میریزیم و بعد از سال خمسیمون نوبت تحویل خودرو میرسه. آیا این پولهایی که ما قبل از سال خمسی داده ایم و بعد به سال رسیده، این پولها خمس داره یا نداره؟ البته فرض در جاییه که با منافع همون سالی که ما اقدام میکنیم برای پول دادن به اون شرکت یا سازمان داریم این کارو میکنیم، ولی اگر با پول ارث کسی این کارو بکنه روشنه که بحث خمس مطرح نیست، یا با پول مخمس اگر این کار رو بکنه بازم خمسش مطرح نیست، اگرچه مثلا اون فیش حجش رو در بیرون به چند برابر هم مثلا میخرن. اینجاها مورد بحث نیست که اینها خمس نداره. بحث جاییه که با پول از حاصل از منافع امسال من رفتم و یه همچه کاری کردم، بعدم خوردم به سال خمسی، آیا باید خمس بدم یا نه؟ البته باز این مطلب روشن باشه که اگر من به اون تلفن همراه یا به اون خودرو نیاز ندارم و فقط برای کسب و کار و تجارت مثلا یا پسنداز این کار رو کرده باشم، اینجا که روشنه که باید خمس بدم. فرض رو جایی قرار بدهید که من پول رو میدهم برای گرفتن خودرو، منتها این خودرو رو در سال بعد به من تحویل میدن، یا من راهی برای تشرف به حج ندارم مگر اینکه الان پول واریز کنم، 2 سال یا 3 سال بعد نام من اعلام میشه و طبیعتاً از سال خمسی من رد شده، با حفظ این دو شرط که پول مال امساله و به اون شیء هم و به اون کالا هم من احتیاج دارم یا به اون خدمات به هر صورت من نیاز دارم. در مثل چنین جاهایی باید من خمس این پول رو بپردازم یا نه؟ این مسئله از مسائلی است که بین آیون فقها اتفاق نظر نیست و اختلافیه، لذا باید هر کسی از هر بزرگواری که تقلید میکنه نظر او رو جویا بشه و بر اساس نظر او عمل کنه. اما خیلی از آیون فقها میفرماین چون به هر صورت اون کالایی رو که میخواد بخره یا اون خدماتی رو که میخواد بگیره چون مربوط به امسالش نمیشه، هزینه مصرف شده امسال نیست، جزء معونه سال به حساب نمیاد، باید خمسش رو بپردازه. منتها بعضی هم البته میگن خمس نداره، این رو دیگه با تقلیدی که میکنن اشخاص تکلیف خودشون رو پیدا میکنن. منتها نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، ممکنه این پولی رو که من به حساب این شرکت خودروسازی واریز کردم یا به حساب سازمان حج ریختم و امثال اینها، الان این فیش من رو در بیرون به قیمتی بیش از اون مقداری که من به اون شرکت داده ام از من بخرن. آیا زمانی که سال خمسی من فرا میرسد من باید ارزش این فیش خودم رو در بازار آزاد ملاحظه کنم و خمسش رو بدم اگر قیمتش بالاتر رفته، یا نه من همون پولی که ریختم به حساب این شرکت ها یا به حساب این سازمان ها اون پول رو من باید در نظر بگیرم و تخمیس کنم؟ جواب این سوال اینه، اونهایی که میگن خمسشو باید بدین، بر اساس نظر اونها و بر اساس نظر همه، این نوع معاملاتی که الان با سازمان حج و با شرکت های خودروسازی و با شرکت مخابرات و امثال اینها میشه، اینها در هنگامی که شما پول رو میریزید به حساب اونها، قراردادتون چون دارای همه شرایط شرعی نیست اصلا منعقد نمیشه. هیچ کلم یکنه، نه که پول شما رفته رو هوا، نه، شما از اون شرکت یا از اون سازمان شرعاً خودرو طلبکار نیستین، مالک خودرو نمیشید. اگه قراردادتون همه شرایط شرعیش مراعات شده بود، شما مالک خودرو بودید و باید خودرو رو در سر سال اگه میخواستید بپردازید، خودرو رو باید تخمیس میکردید. اما الان که معاملش جوش نخورده، به قول معروف آخر سر جوش میخوره، یعنی اون وقتی که اون شرکت به شما خودرو رو تحویل میده، شما هم تسویه حساب میکنی، وقتی گرفتین اونجا دیگه ترازی صورت میگیره، شما راضی هستین که این ماشین رو بگیرید، او هم از این پولی که از شما گرفته استفاده میکنه، از این معامله میاد کنار، خلاصه به رضایت. وقتی اینجور شد تازه اونجا شما مالک خودرو میشین. لذا اونایی هم که میگن شما باید خمسه این پیش پرداخت ها رو بپردازید، اونا میگن شما خمس پولتون رو باید بدین، چون معاملتون در حقیقت واقع نشده. شما همون 400 تومانی که مثلا دادید به شرکت مخابرات بابت تلفن همراه، شما 400 تومان باید خمس بدین، چون تاریخ تحویلش معین نشده در هنگام اون قراردادی که با شرکت مخابرات دارید، معاملتون از اصل کلم یکونه. شما فقط طلب دارید یه پولی رو از اون شرکت، این شرکت منتها خودش میاد به شما اون موبایلی که وعده کرده بود رو سیم کارتش رو میده. خب وقتی که داد میگیرید اون وقت مالک میشید، اون زمانی که تازه مالک میشید، قبلش مالک فقط 400 تومن به ذمه اون شرکت بودیم. اثرش تو این خمس ظاهر میشه که در سال خمسی، سر سال خمسی شما باید خمس پولتون رو بدین، ولی و لازم نیست که خمس ارزش این فیش رو مثلا بخواد بپردازید یا چیز دیگری. این مسئله رو چون متعدد سوال میکنن ما امشب عرض کردیم، امیدواریم که جوانه به مسئله برای سروران عزیزان روشن شده باشه. بله، من الان تو ذهنم حضرت آقای صافی است که ایشون میگه اگر شما مثلا راهی برای تشرف به حج ندارید الا این، به غیر از این راهی نیست، این پولی که الان میدید این جزء معونه امساله. شاید هم باشن، الان بعضی دیگه هم تو ذهنم به صورت محتمل هست، اونتا بله، همین نظر ایشون تو ذهنم عرضم به حضورتون که گمان قوی داشتم. حالا آقای سعیدیان میفرماین بر صورت بین آیون اختلاف هست، اتفاق نظر در این زمینه نیست. منتها اونایی هم که میگن باید خمسشو بدید، خمس این فیشو لازم نیست بدین، خمس اون پولو لازمه بدین. اگه معاملاتون صحیح بود و اونجا خمس در حقیقت ارزش این فیش رو که ارزش کالا باشه او رو باید شما میدادین، ولی الان که معاملش جوش نخورده خلاصه، شما خمس همین پول رو حد اکثر بیشتر لازم نیست بدین. بله من دیدم فتوا میدن، اونایی که میگن معمولا فتوا میدن. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات تقدیم بفرمایید. روز جمعه بود و تناسب بیشتری داشت تا دوستان و منتظران حضرت ولی عصر ارواح و ناله الفدا قلوب خود رو متوجه ساحت قدس اون بزرگوار کنند. گرچه اون بزرگوار ملقب به لقب قریب شده، اما این غربت از اون غربت هایی نیست که ما احساس دلسوزی های عادی نسبت به حضرت بکنیم. نه، اون بزرگوار بر حسب توقیعی که به دست بعضی از نوابشون رسید اظهار داشتن که ما چون خدا رو داریم احتیاج به احدی نداریم. این شمایید که برای سعادت باید به ما توجه کنه. اونا با خدا برای سعادت اونا احتیاج به ما ندارن. ما ایم که برای پیمودن پله های سعادت و تقرب به خدا راهی جز توجه به اون بزرگواران و به خصوص در زمان حاضر توجه به امام زمان علیه السلام نداره. اون حضرت کاری به ما نداره. لطف و بزرگواریش شامل حال من شده، ولی اینطور نیست که من احساس کنم که من میتونم یک گرهی از گره های امام زمان علیه السلام رو باز کنم به این نحوه هایی که گهگاه ما میان خود دلسوزی میکنیم. نه، او خدا رو داره، منتها در این حال او غریبم هست. غربتش به اینه که با اینکه منحصراً راه توجه به خدا اوست، او باب خداست. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا منه. سلام بر تو ای باب خدا که خدا جز از طریق تو مورد توجه نمیتونه واقع بشه. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر تو ای راه خدا که هر کس غیر این راه رو به پیمایت هلاک شده. و اینکه راه انحصاریه و بدل نداره، نظیر نداره، جایگزین نداره، در این حال چون غالب مردم اهل بندگی خدا نیستن، اونایی هم که میخوان بندگی کنن دو دستن. یه دستشون دوست دارن بندگی های اختراعی کنن و از اون رایی که خدا معین کرده نرن. در نتیجه بسیار بسیار اندک میشوند کسانی که به اون بزرگوار توجه کنن. از این جهت میشه نام حضرت غریب، لقب حضرت میشه غریب. و هر کس به اون حضرت متوجه بشه، اون حضرت به دلیل این که او سعادتمند شده خیلی خوشحال میشه. وقتی هم که از اون حضرت کسی قهر میکنه ناراحت میشه، نه از این باب که احساس تنهایی و وحشت میکنه و خیلی دلگیر میشه، نه، چون او راه سعادت رو نمیپیماید و روی سعادت رو نمیبیند خیلی ناراحت. درسته، نیازی به ما نداره و این نهایت لطف اون بزرگوارانه در حق ما. ما معمولا به افراد نیازمندیم، اظهار حاجت به اونها میکنیم. بالاخره کو به کو نمیرسه، آدم به آدم میرسه. ما اینجوری هستیم، بالاخره هوای دیگران رو باید داشته باشیم تا هوامون رو داشته باشیم. اما از اون طرف کاملا یک سویه است داستان. و این نکته در توجهات ما به حجت خدا و ولی زمان موجب میتواند بشود که ما مقدار خضوعمون در مقام توجه بیشتر بشه. به اون حضرت یه مقدار با نگاه دیگری متوسل بشیم و دست حاجت به سوی اون بزرگوار ببریم. خیلی فرق میکنه که ما به کسی، به دیدار اون حضرت، که زیارت یعنی دیدار اون حضرت، به زیارت اون حضرت مشغول بشیم، به نحوی به دیدار، ولو دیدار غایبانه جسمی، ما مشرف بشیم. به ذهنمون این بیاد که خب حضرت یه قدری مثل این بیمارانی که در گوشه بیمارستان هستن، کسی عیادتشون نمیکنه، خیلی دلگیر میشن. ما قربتن الله میریم قصد میکنیم که اون بنده خدای قدر خوشحال بشه، که کار خیلی خوبی هم هست. نسبت به حتی مؤمنین فاسق هم این توصیه شده، خیلی ارزشمند این کار. ما یه همچین احساسی نسبت به ولی زمان و حجت عصر اصلا و ابدا نباید داشته باشه. او خدا داره و خدا و خدا. ما اگه بخوایم به خدا توجه بکنیم، راهی جز توجه به او نداره. خب، و اون بزرگوار راهی است برای این که بندگان بندگی کنند. پرچم بندگی رو دوش اوست. هر کسی میخواد بندگی کنه به او توجه باید بکنه. الانم بنده کامل خدا اوست و هر کی هم میخواد این راه رو بره غیر از اون بزرگوار، هیچ مسیری رو نمیتونه طی کنه. خدا اینجوریه، خیلی مشکل پسند خدا. هر کی میخواد بهش توجه کنه، بخواد ابتکار بزنه، اختراع کنه، خودش یه چیز در بیاره، خدا زود نوکشو میچینه. اینجوری با خدا نمیشه شوخی کرد. ابلیس که امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه دارن نماز خون 6000 سال طول کشید، بعدم به مردم گفت شما معلوم نیست، یعنی خودش که میدونست، یعنی شماها نمیدونید، شما هم نمیدونید این سال از سنین دنیاست یا از سنین آخرت، چون سنین آخرت خیلی بیشتر از دنیا کش میاد. خب 6000 سال دنیایی هم باشه خیلی عجیبه. فرمود در عین اینکه این چنین شد، زمانی که، و به خاطر همین من عبادتم بود که ملائکه از خدا درخواست کردن که به او درجه بده، تو ارتش نی، خلاصه تیمسارش کردن. با اینکه بنا نبود، از جنه، بنا نبود که بشه جزء ملک و جزء فرشتگان، بهش خلاصه نشان تیمساری دادن، گفتن از این به بعد وظائف اینا رو باید داشته باشی. خب خدا آدم ابوالبشر رو آفرید. تو بعضی روایات داره بدن آدم ابوالبشر که ساخته شده بود، این اومد و احساس یه نگاهی تعجب‌آمیزی به اون آدم کرد، از تو گوشش رفت، از تو دماغش اومد، پر از دهنش رو میره، هی تو رگ و پیای زی حرکت میکن، تعجب میکن که این کیه، نهیده او تا با حال. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، همینجور که خون در رگ و پی ما میچرخه، همینجوری هم شیطان تو ما میلوله، همینجوری اون موی رگاش تو اون موی رگام هست که تو مغز ما افکار رو همینجوری میذاره. گوش شیطانی، زبان شیطانی، بینی شیطانی، چشم شیطانی، همه چی داریم. ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. خب بعد خدا امر کرد چندین روز، در بعضی روایات داره 40 روز جناب آدم بدنش بدون روح روی کره خاک افتاده بود. به آدم، به ملائکه امر شد که سجده کنی. خب اینم بالاخره تابعیت این کشور رو پذیرفته بود دیگه، بهش داده بودن، شده بود جزو ملائکه، با اینکه جنیان مأمور نبودن، اما این اومده بود تو ملائکه مأمور شد. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس. خب قال یا ابلیس ما منعک، چی شد، چی مانعت شد که نکردی؟ تفسیرش رو روایات ما دارن. به خدا عرضه داشت که خدایا من این که اصلا دون شأن من یه همچه کاری بکنم، قرآنم داره، این که اصلا به سایز من هیچ نمیخوره، چون او از گل و من از آتش، آتش رو به بالاست و خاکم رو به پایینه، این سفلیه، اون الویه، اون بالاتره، این پایینتره، عالی به سافل نباید اظهار خضوع کنه. بعدم یه پیشنهاد من دارم، از این سجده من معاف بشم، یه عبادتی میکنم که اون عبادت قبلی رو فراموش کنه فرشتگان. جواب اومد عبادتی من حیثو اورید لا من حیثو تورید، عبادت من اونجوری که من میخوام، ابتکاری و اختراعی. یه دونه سجده ما میخوایم اینجا، اینم این نمی کنی، برو برو بیرون. فخرج من ها فانک الرجیم. راه بندگی خدا مشخصه، ما راه های اختراعی همه رو باید بذاریم کنار. او باب الله الذی لا یعطی الا منه، رو اینم نمیشه ما کوتاه بیاییم. اهل سنت یا دیگران اینا خیلی هم در خونه خدا زار بزنن، گریه کنن و بزن. این توجه به خدا از نای اونها نه تنها اونها رو به خدا نزدیک نمی کنه، اونها رو از خدا دور میکنه، چون بنانش اینجوری بشه. یه نوع تشریعه، یه نوع بدعته. درست مثل این میمونه که کسی خیلی با حضور قلب میاد با شربت آلبالو وضو میگیره، پشت به قبله وای میسته، وقتی نمازش شروع میکنه از اول تا آخرش انقدر گریه میکنه که شما جمع کنید توی کاسه میشه فرض کنید که 0.5 کیلو. این نمازش به درد هیچی نمیخوره، همون نماز بیتوجهه. این دختر 9 ساله یا خانم 90 ساله یا این آقا پسر غیر بالغ یا بالغ یا اون پیرمرد 80-90 ساله اگرچه توجه ندارن، ولی وضوشون درسته، نمازشون هم درسته، تو قلبشون هم اینه که ما این نماز رو میخونیم تو صراط ولی عصر علیه السلام هم هستیم. این نماز در مقابل اون نماز خیلی ارزشش بیشتر. این که ما بریم، بعضی وقتا هستن افراد میرن عمره برمیگردن میان خلصه، واقعا واسه بعضی رفتن این عمره بهتره که نرن، به جای اینکه به خدا نزدیکشن از خدا دور میشن. چرا؟ چون اونجا میبینه جمعیت، به خصوص طبقه دوم مسجد الحرام اگه بره که، یا طبقه سوم که دیگه کاری ساخته است، احساس میکنه که تمام عالم خلقت انگار در اینجا چگونن، مردم چگونه تلاش میکنن. اینا به درد هیچی نمیخوره، به درد هیچ کس نمیخوره. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، سلام بر تو ای راه خدا که هر که غیر این راه رو بپیماید هلاک شده. من کاری ندارم، من بعضیا مصادف شناسن زود عرضم، یا مستضعف سنج دارم زود میزنم به افراد مشخص میشه این آدم مستضعفیه اون نیست، این گروه که اینجوریه، زناشون که اونطورین، بیسوادشون که اونجوریان، من از این تایتفانم تا معیم کنم. فقط یه روایت بخونم، زمان امام صادق علیه السلام یک کسی به حضرت گفت من از این نمیخوام باز استفاده کنم پاشو کلی صادر کنم، ولی حداقل هشدار واسه بعضیا که تونتون حکم استضعاف میدن واسه مردم، یا نه از اون طرف دیگه حکم عناد میدن، این چیزا رو ما رها کنیم. یه کسی زمان امام صادق علیه السلام عرضی داشت که این مخالفین شما که اینا خیلیشون مستضعفن، اینا چیزیشون مثلا درک نمیکنن. حضرت فرمود که اینا وقتی میرن بازار یه چیز میخوان بخرن چکچونه میکنن بابت جنسی که میخوان بخرن، گرونه، ارزونه، ولی تو این چیزا که حالیشون از حضرت فرمود چطور تو امور دنیایی اینجوریه؟ یه دو درهم بالاتر پایینتر یقه خودشو پاره میکنه. اما در امر دین خدا کریستی یه دفعه همه بول شدن و همه نفهم شدن این قصه چجوریه؟ نه خیر، لا والله ولا کرامت، نه نه اصلا اینجوری نیست. فرمود امروز، اون روز رو فرمود، امروزی که میگم نه اینکه تاریخ امروز جمعه رو میگم، اون روزی که روایت بوده و اون زمان، حضرت فرمود امروز یه دونه مستضعف رو کره زمین نیست. حالا اون زمان چه جوری بوده نمیدونم. خلاصه ما بی خودی، بعضی یه در بهشت هشت در داره، یه در نهم داره که اون پشت داره که کلیش رو دندست اینا، ملت از اون پشت یوشکی اونم کلی جمعیت رو وارد بهشت میکنن. نه، بهشت هشت در داره، همه درام صاحبش مولای امیر المؤمنین علیه السلامه، او هم خبر داره که چیکار کنه. نه حکم جهنمی بودن اشخاص رو تعیین میکنیم، نه حکم بهشتی بودنشون رو. حتی افراد بزرگ، یادم این جمله کلاس چاد اول دوم نظری اون وقتا بودیم، من این جمله رو خدا حفظ کن از آقای سبحانی شنیدم، میامد تهران اون وقتا ما رمزون یه صحبتی میکردید جایی و خیلی هم کم جمعیت بودن افرادی که میادم اونجا، خیلی تعدادی کم میبودن. یادم از حرفایی که ایشون اونجا گفت و ابتداش یه خود شاید عجیب بود واسه من، ولی بعد تو ذهن من مون دیدم حرف درسته. ایشون گفت ما خیلی ارادتمند مرحوم آقای بروجردی بودیم، از ایشون هم هیچ معصیتی ندیدیم و نشنیدیم، اما در این حال ما نمیتونیم قرص و قاطع قسم بخوریم که الان آقای بروجردی تو بهشته. ما چه میدونیم؟ ما راجع به بهشت و جهنم اشخاص سکوت میکنیم، هیچ وظیفه هم راجع به این نداریم. قسیم الجنت و النار مولای ماست و هیچ احتیاج به کمک هم نداره. اینجوری نیست که من قیامت بودم میگم من یه لیست رو زودتر آماده کردم که شما زحمتتون نباشه، حتی از روی این لیست بخونن افراد بنزنشون جهنم. نه، این لیست من به درده هیچی نمیخوره، خودش بلده. بی خودم اینجا حکم بهشت و جهنم تعیین نکنیم، فقط درخواست کنیم از خدا که خدا هم ما رو بیامرزه، هم هر کی که امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین رو دوست داشته و اعتقاد به ولایتشون داشته. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز. راه خدا یه راه معینی است، به ظواهر اعمال، به اینکه چقدر نماز میخونه نمیخونه، یعنی چقدر نمیخونه، واجبات رو باید به جا بیاره، قطعا واجبات رو باید به جا آورد، اما از طریق خودش. این اعتقاد که بعضی ها فکر میکنن نماز اول وقت و اونا چقدر اهمیت میدن و سجاده رو میذارن رو دوششون و به جای 3 وعده 5 وعده نماز جماعت میان میخونن، این چیزها نباید باعث فریب ما بشه. نه، حتی تو بعضی از روایات این چنین داریم که یه عده‌ای که میافتن تو خط غیر ولی خدا، یه عده‌ایشون اینجوریه، وقتی افتادن تو خط غیر ولی خدا و قبول نکردن ولایت اونها رو، شیطان نه تنها اونها را در زمینه این عبادت ها وسوسه به ترک نمیکنه، بلکه رها میکنه، گاهی هم تشویقشون میکنه که نه انجام بده. لذا خیلی از اوقات اینا توانشون در انجام حتی اعمال مستحبی خیلی بیشتر از آدمایی که تو خط ولی خدا هست. من خودم شاهد بودم تو مسجد النبی، مسجد الحرام، نمیدونم چرا اینجوری که خیلی فاصله بین اذان بین اذان و اقامه رو خیلی زیاد نمیکنم واسه نماز عشا، ولی مسجد النبی خیلی یه حدود یه ربع فاصله بود، 10 دقیقه یه ربع فاصله بود. یادم اذان تمام شد تو مسجد النبی یه جوونی بغل دستم پاشد، رکعت اول نصف سوره کهف رو خوند، به نظرم رکعت دوم بقیه سوره کهف. من تو عمرم فکر نمی کنم پدر من که اهل عبادت بود یه همچین نماز تو عمرش خونده باشه، هیچ، تا اجداد اون تا برسه به حضرت آدم فکر نمی کنم یه همچین کسی همچین اصلا این یه همچین برنامه داشته باشه، مثل فرفره می خون. بعدم پاشد نماز شو، هیچ، نباید گول این چیزا رو خورد. یکی از همسفریای ما یه دست خلصه یه پازگلیم خودش دراسته کرده بود، پلیس عربستان گرفتش، یه چند تایی بودن گرفتن که مدت اینا زندان بودن، یه چند روز زندان بودن و بعد آزادشون کرد. این بنده خدا میگفت که در زندان همراه ما تو اون حالا سلول بند، حالا چون نام کجا بوده، گفت یه جوانی بود، نظامی هم بود، به چه جرمی هم حالی گرفته بودن نمیدونم، عربی هم این مقدار بلد بود، گفت من یادم نیست خلاص، یا اصلا نگفت، گفت این شبا پا میشد واسه نماز شب رکعت اول سوره بقره میخوند، رکعت دوم سوره آل عمران، هر شب. خب اینا هیچ نباید آدم فکر کنه که چیز عجیب و غریبیه، درست مثل این میمونه که آدم باید تصور کنه که اینا پشت به قبله نماز میخونن، چقدر نماز ارزش داره پشت به قبله، قبله این وره من این وره نماز میخونم، حتی بگم اینما تولو فتمه وجه الله دیگه، بالاخره مهم نیست، خدا این وره با خدا این وره یکیه، این نماز هیچ فایده داره. نماز کسی که تو قلبش ولی عصر علیه السلام نیست بیفایده است، بی اثره. این نماز رو گولشو نخوره. تو روایات ما خیلی تأکید شده که فلا تغرنکم صلاتهم ولا صیامهم، یه وقت نکنه نماز اونا روزه اونا شما رو بفریبد، اینجوری نیست. و البته هشدار از اون طرف هم دادن، نکنه شما ولایت ما اهل بیت علیهم الصلاة و السلام رو به گونه بپندارید که دیگه نیاز به تلاش در جهت بندگی خدا نداشته باشیم. بگین خب ما که خاک تو سر اون گروه، هیچ راهی به هیچ جا ندارن، ما هم این ولایت رو داریم دیگه، پس هر کاری خواستیم بکنیم. نه نه نه، ابو بصیر نابیناست، میگه یه زنی پیش من قرآن یاد میگیره. من معلم قرآن بودم، یه روز وسط قرآن خوندم من یه تیکه شوخی بهش گفتم، همین شوخی. ممکن بود توجهش هم این باشه که آخه کلاس خیلی خشک باشه که اصلا درست نیست، حضرات معلمین و اساتید تشریف دارن، کلاس بالاخره باید یه جوری بشه جاذبیت داشته باشه، انگیزه داشته باشن بچه ها برای این که محسن باید. ما یه شوخی همی رو کردیم و خیلی هم پیش خودمون جدی نگرفتیم، شوخیه دیگه. فردا اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که چی بود قصه دیروز تو با اون زنه، چی گفتی بهش؟ گفت من به قدری شرمنده شدم دستم رو گرفتم به جلو صورتم، نابینا بودم، گفت از بس شرمنده شدم دستم رو گرفتم جلوی صورت. حضرت فرمود توبه کن و بدون که حقیقت ولایت ما را کسی درک نمی کند مگر با ورع و تقوا. نمیشه، به غیر اون نمیشه، به حقیقت ولایت ما نمیرسیم. ای کسی بگیم نه ما از اون طرف گول اون جهت رو بخوریم، نه اینکه شیطان از این ور یه دفعه بگه آقا دیگه تموم شد، دیگه تو هر اون گردنه رو رد کردی که ولایت امیرالمومنین رو بچه های من قبول کرد، دیگه بعد از این دیگه خلاص کن دیگه، حالا خودش میره پایین همیشه میره لیست بخوریم تو بهش. نه این نه اون، این طرفش هم باید حواسمون باشه. این روایت رو بخونم و دعاتون کنم. در مناقب ابن شهرآشوب منصور دوانیقی یه مدتی سر کیف افتاده بود که امام صادق علیه السلام رو تکریم کنه، سیاست دیگه، یه روز میگیرن یه روز آزاد میکنن، یه روز احترام میکنن یه روز اعدام میکنن، بیدینن دیگه، هرچی اقتضای ریاستشون باشه میکن. اون دورانی بود که حالا امام صادق علیه السلام علی‌الظاهر یه آبروی داره بتونی دست کن، اعلام کرد که هر کی میخواد مثلا در طی امروز یا دو روز یا سه روز، من تاریخش یادم نیست، بیاد بهش تحفه و مثلا کادو و سله و امثال این چیزا میده. یه بنده خدای دیر رسید، از دوستان اهل بیت علیهم السلام بود، دیر رسید و زد تاریخش گذشت. اومد پیش امام صادق علیه السلام و از حضرت درخواست کرد که شما پیش منصوری آبروی دارید، بخواید که حالا ما رو بعد از قصه هم یه توجهی به ما بود. امام علیه السلام هم توصیهشو کردن، او رفت و یه چیزی گرفت، وقتی برمیگشت تورا به حضرت برخورد. حضرت این شخص اهل معاصی بزرگم بود، حضرت بدون اینکه به روش بیارن یه جمله کلی رو گفتن ولی او همشو فهمید. این جمله برای همه ماست، فرمود ان الحسن من کل احد حسن و من که احسن لمکان که مننا فَإِنَّ الْقَبِيحَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ قَبِيحٌ وَمِنْ كَأَقْبَحَ لِمَكَانِكَ مِنَّا. کار خوب از همه زیباست، اما از تو بسیار زیباتره، به خاطر اینکه به ما منتسبی، و کار زشتم از هر کسی بده و قبیحه، اما از تو خیلی زشت‌تره کار قبیح. چرا؟ چون با ما ارتباط داری. خدایا به ما توفیق بده که ما زین ائمه علیهم السلام بشویم، موجب ننگ و آر این خاندان نباشه. صلی الله علیک یا مولاتی، یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. اوائل جلد 53 بهار روایت نسبتا بلندی است که بخشی از اون روایت این مضمون رو داری که خدمتتون عرض میکنه. مولای ما صاحب الزمان علیه الصلاة و السلام بعد از آن که ندای ملکوتیش در عالم بلند شد و مکه رو به هر صورت اون بزرگوار امرش رو تمام میکنه، محل دومی که حضرت وارد میشه شهر جدش رسول خدا مدینه است. میآید وارد مدینه میشود، ابتدا عرض ادب و سلامی به محضر جدش رسول خدا میکند. کاری که پس از او میکند این است که بر سر قبر اون دو نفر میآید، با اشاره ملکوتی که دارد قبر این دو شکافته میشه، به قدرتی که او دارد، نه به خاطر خود اونها، به قدرتی که دارد بدن اونها رو تر و تازه از دل قبر بیرون میکشد و اونها رو زنده میکنه. حضرت از اونها خواهند پرسید که شما پس از جدم رسول خدا با مادرم چه کردید؟ مادر من چه گناهی کرده بود؟ به شما چه ستمی روا داشته بود که با او این گونه معامله کنید؟ چرا پهلوی مادر مرا شکستید؟ چرا حق مادر مرا رو بودید؟ چرا سیلی به صورت مادرم زدید؟ چرا بدن و بازوی او رو با تازیانه، با ضرب لگد مورد اذیت و آزار قرار دادید؟ این نانجیب ها کاری کردند که امام زمان علیه السلام پس از سالها این گونه با اونها رفتار بکنه، ولی در این حال باز هم اون بزرگوار قلب نازنینش آرام نمیگیره، اونها رو باید به سزای عمل ناشایستشون برساند و اونها رو اعدام میکنه. اما قلب مقدس ولی عصر علیه السلام گذشته از این جرم و جنایتی که بر مادرش فاطمه رفته است، از جنایت دیگری هم بسیار داغدار است، اون جنایتی که اون حضرت خیلی نسبت به او حساس، داستان جدش امام حسین علیه السلام فریاد برمی‌دارد: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، مردم عالم جد من حسین رو با لب تشنه کشتند، مردم عالم جد من حسین رو در حال که اسبها رو سم اسبها را با نعل تازه زده بودند بر بدن جدم حسین علیه السلام تازندم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما. بالنبی